آقای مجاهد و همه سیاستگذاران اداری فعلی کابل از هر ابزار و از هر زمان برای کسب مشروعیت منطقی و بین المللی استفاده میکنند. آنچه که ایشان در آن جمع گفته است بدون شک به خاطر جلب اعتماد حاضرین اون مجالس بوده است و از جانب دیگر ترغیب کشورهای اسلامی به تشویق حکومت‌هایشان جهت به رسمیت شناختن افغانستان است. اینکه تاکنون افغانستان در رابطه با مسئله فلسطین چه سیاست خارجی و چه پالیسی های در عرصه روابط بین الملل تعقیب میکنه هیچ نقطه مثبت و جدی از جانبشان ارائه نشده است. حتی خواهان ایجاد مناسبات یا تعامل خوب طبق گفته آقای مجاهد با آمریکا شده، جایی که هر لحظه شعار میدهند و میگویند که به اعتبار و اعتنا به گذشته مبارزاتیشان بر علیه آمریکا تانستند اداره افغانستان به دست بگیرند، ولی امروز خواهان ایجاد تعامل مناسب در عرصه بین المللی هستند. حتی گفتند که ما با همه کشورها میخواهیم مناسبات دو جانبه خوب داشته باشیم. به هیچ عنوان کلمه به نام فلسطین و اسرائیل در بحث سیاست خارجی به عنوان خط سرخ مطرح نشده است. امروز هم آنچه که در آن مجلس گفته میشود بدون شک به خاطر تصرف آراء اشتراک کنندگان در اون مجالس و آقای هانیه بوده که بتانه حکومت‌هایشان را ترغیب بکند تا اینکه اداره افغانستان به رسمیت بشناسد. تمام این تلاش‌ها در همان جهت است.
اظهارات محمد صالح سلجوقی را شنیدیم. در ادامه از محمد داود افشار کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم که ارزیابی وی از سخنان ذبیح الله مجاهد که از ملت فلسطین به طور کامل حمایت کرده چیست؟
بحث فلسطین همیشه در جهان اسلام از حداقل در 70 سال گذشته یک بحث اولویت دار و بحث اول جهان اسلام هست. دغدغه امت اسلامی نسبت به اشغال قدس شریف و به وجود آمدن یک پدیده شوم به نام رژیم غاصب اسرائیل دغدغه اول امت اسلامی بوده و روی جهت هر حرکتی و هر جریانی و هر انسجامی که اگر در پی تقویت جریان مقاومت بر علیه اسرائیل غاصب و بحث نجات قدس شریف و ملت فلسطین از دست اشغالگرا باشه، ما به اون پدیده یا به اون جریان یا به اون اتفاق به دیده نیک می نگریم. دیدار اخیر مقام طالبان با اسماعیل هنیه مسئول جنبش حماس در فلسطین را هم ما از این جهت، حالا با تمام اختلافات فکری و سیاسی که ممکنه با حکومت طالبان داشته باشیم، ولی نفس این دیدار و نفس این که طالبان هم ابراز کردن که موضوع فلسطین برای اینا اولویت داره و حاضرن در کنار ملت فلسطین در مقابل اسرائیل استاده بشن، ما این به دیده قدر نگاه میکنیم و مثبت انجام میکنیم.
دیدار سخنگوی حکومت طالبان تا چه میزانی میشه دیدگاه کل حاکمیت طالبان تلقی کرد؟ محمد صالح سلجوقی در پاسخ به این پرسش ما گفت:
تا به حال از آدرس گوینده سیاست کلی افغانستان آقای مجاهد چنین صلاحیت نداشته و نداره، اما آنچه که گفته است بدون شک بخش از صحبت‌های خود آقای مجاهد است و تا حال امارت اسلامی موضع رسمی در قبال چنین مسائل نداشتند تا اینکه بتوان گفت که بله بخش از سیاست کلی اداره حاکم در افغانستان هست. ولی یک چیزی که آدم میتواند پیشبینی بکند ایست که با همه ادعاها و کشف قوس‌هایی که در طول سالهای گذشته اداره یا امارت اسلامی یا طالبان داشتند، میشود گفت که بیشتر خواهان تحکیم مناسبات و ایجاد مناسبات با کشورهای اسلامی باشند، ولی تا کنون کدام چیز رسمی از جانب این اداره اشاعه نشده است در رابطه با چگونگی رابطه با اسرائیل یا موقفشان نسبت به فلسطین و خیزش‌های آزادی بخش که در آن جغرافیا جریان دارد. احتیاط بسیار زیاد امارت اسلامی انجام میده تا این که شاید با اعلام چنین مواضع بین‌المللی تعدادی از کسان و قدرت‌هایی که در بیرون قرار دارند و میتونن نقش در رسمیت شناختن آن داشته باشد متأثر بشه. هیچ چیز در این رابطه تا به حال نگفتن. حتی ما تا به حال کدام موضوع روشن در قبال آمریکایی‌ها هم به نسبت به افغانستان از جانب ایشان نشنیده ایم. حتی بیشتر خواهان تعامل مثبت هستند. این گسوبات ها نشان میده که اداره طالب ها هنوز پالیسی مشخصی در عرصه سیاست خارجی نداشتند تا ای که ما بدانیم که موقف آنها نسبت به آنها چه. آنجا آقای مجاهد گفته است بدون شک با تأثیر پذیری از جف حاکم در جلساتی که به ترکیه شده است، حتی با شخصیت هایی که مواجه میشن و صحبت میکنن متأثر بوده و در ضمن بیشتر احساس میکنم که بیشتر یک بیان شخصی است تا سیاست کلی امارت اسلامی. تا کنون از جانب رهبری امارت اسلامی و وزیر خارجه امارت اسلامی در رابطه به این قضیه چیزی گفته نشده.
در ادامه از محمد داود افشار پرسیدیم که آیا اظهارات سخنگوی طالبان را میشه نظر نهایی طالبان تلقی کرد؟
این احتمال داره که در گروه طالبان یا در حکومت طالبان افرادی باشن که همسو با حتی با امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها باشن و به هر حال بعضی از منویات از اونا رو در افغانستان تعقیب بکنن، ولی وقتی که یک مقام رسمی حکومت طالبان با شخصی مثل اسماعیل هنیه دیدار میکنه، این نشون میده که باید ما باور کنیم یا بپذیریم که دیدگاه اصلی حکومت طالبان حداقل فعلا استاد شدن در کنار ملت فلسطین هست و او جریان احتمالی که در حکومت طالبان همسو با اسرائیلی ها یا آمریکایی ها احیانا حرکت کنن از این برمیآید که اونا نظر غالب در سیاست‌های خارجی طالبان ندارن. با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته و در مواقع متعددی طالبان فرصت داشتن که یک موضوع رسمی‌تر و شفاف‌تر در بحث حمایت از قدس شریف داشته باشند که این اتفاق حداقل در رده‌های اول حکومت طالبان دیده نشد. منتهای مراتب بعد از اینکه حالا آمریکایی‌ها به قولی که مطرح کردین خواستن طالبان را به سوی یک نگاه مسالمت‌آمیز با اسرائیل توجه بدن، به هر حال طالبان هم از دیدگاه و از نظریات توده ملت افغانستان آگاهند که ملت افغانستان گذشته از این که به کدام قوم یا به کدام مذهب تعلق دارند نسبت به بحث امت فلسطین ملت فلسطین حساسیت دارند، نسبت به قدس شریف حساسیت دارند و شاید در این برهه لازم دیدن که با این دیدار یک پیام صریح و روشن هم در داخل افغانستان و هم در حوزه‌های بیرونی برسانند که به هر حال حکومت طالبان هیچ انگیزه‌ای برای برقراری ارتباط با رژیم منحوس و نامشروع اسرائیل ندارد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. تا اینجای برنامه نگاهی داشتیم بعد دیدار ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان با اسماعیل هنیه مسئول دفتر سیاسی حماس و از جنبه‌های مختلف این دیدار را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران گفت آموزش اتباع غیر ایرانی یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان سوادآموزی قرار داره و اتباع غیر ایرانی از آموزش رایگان همانند هموطنان ایرانی برخوردار هستند. علیرضا عبدی گفت آموزش اتباع غیر ایرانی یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار این سازمان قرار داره و در این مسیر نیازمند یاری و همراهی مؤسسات خیریه برای تحت پوشش بردن نفرات بیشتری از اتباع هستیم که از آموزش برخوردار نبودند و اظهار کرد پناهندگان و اتباع غیر ایرانی نیاز به آموزش برای بازماندگان از تحصیل دارند و به دنبال عقد تفاهم نامه با مؤسسات خیریه جهت پوشش حد اکثری اتباع نیازمند و آموزش هستیم. عبدی افزود در راستای آموزش اصولی و هدفمند آن دست از اتباع غیر ایرانی که مدارک هویتی هم از کارت آمایش پاسپورت برگه حمایت تحصیلی ارائه میتن و پس از استعلامگیری و ثبت در سامانه میتونن از آموزش رایگان نهضت سواد آموزی برخوردار شوند. افرادی که هیچ یک از این مدارک را ندارن میتونن به صورت موقت با برگه تردد هم ثبت نام کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش افزود با توجه به امضای تفاهم‌نامه همکاری با مؤسسات خیریه فعالیت‌های آموزشی باید در چارچوب و قوانین سازمان سواد آموزی باشد تا مورد حمایت سازمان نهضت سواد آموزی قرار بگیرد. به همین خاطر نشست مشترک با مؤسسات فعال برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم انجام شود. نشستی در تهران تحت عنوان نگاهی به پیشینه روابط ایران و افغانستان در حوزه چاپ و نشر با منظور بررسی تحولات صنعت انتشار در افغانستان برگزار شد. غلامی استاد سابق دانشگاه بلخ و از فعالان حوزه کتاب افغانستان در این نشست گفت در افغانستان پیش از انتقال کتاب از ایران اساتید از داشته های قبل خودشان استفاده کرده و ما اولین گروهی بودیم که کتاب های دانشگاهی ایران را به افغانستان وارد کرده و به این کشور منتقل کردیم. مولایی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس دانشگاه گفت علاقه به یادگیری مردم افغانستان به علم باعث شکل گیری صنعت نشر در این کشور شد و به دنبال انتقال کتاب بسیاری از اهالی علم اقدام به ترجمه و تألیف کتاب کردند. شریعتی مدیر انتشارات عرفان سومین سخنران این نشست هم گفت افغانستان در حال حاضر از نظر کتابخانی با مشکلات زیادی مواجه بوده و صنعت نشر حال خوبی این روزها در افغانستان ندارد. سعید دمیرچی مدیر مؤسسه انار سرخ آخرین سخنران این نشست نیز به مشکلات کتاب در افغانستان اشاره کرد و گفت نبود زیرساخت برای توزیع کتاب، اعمال محدودیت و رانت گسترده در دوران دولت گذشته از جمله مواردی است که کتاب در افغانستان با آن روبرو بوده و افزود که عدم رعایت کپی رایت هم از جمله مواردی است که باعث مشکلاتی در این کشور بوده و ما سعی کردیم این مشکل را با چاپ مشترک کتاب حل کنیم. این ناشر ایرانی تاکید کرد در شرایط حاضر نیز امکان کار در حوزه کتاب افغانستان وجود داره و با درک درست و نگاه اقتصادی به این زمینه و همکاری با طالبان میشه که کارهایی در این زمینه انجام داد. ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داد با محمد ابراهیم شریعتی مدیر انتشارات عرفان و از سخنرانان این نشست و نخست از وی خواست تا در مورد نشست برگزار شده توضیحات بیشتری بده.
با سلام خدمت تمامی شنوندگان آشنای رادیو دری. دیروز نشستی به عنوان روابط فرهنگی ایران و افغانستان برگزار شد و این نشست توسط دفتر جناب آقای کاظم قومی و سازمان فرهنگ و ارتباطات و امارات بلخ برگزار شده بود و در این نشست دکتر سرور مولایی، آقای علی فاطمی نسب و من یعنی محمد ابراهیم شریعتی و آقای دمیرچی شرکت کردیم. ما دو نفر افغانستانی بودیم، دو نفر ایرانی. آقای دکتر سرور مولایی در رابطه با میراث مکتوب، نشر مکتوب و تولید متن و محتوا صحبت کرد و پیشینه افغانستان، پیشینه زبان فارسی، خدمت زبان فارسی رو به بحث گرفت و تاکید کرد که باید با توجه به شرایط فعلی، با شرایط پیش آمده، کار تولید متن، محتوا مانند تاریخ، تحقیق، شعر، ادب فارسی، پژوهش‌های فرهنگی، متن پژوهی و تألیف و در کلام، قلم و میراث مکتوب زمین گذاشته نشه، هرچی بیشتر ادامه پیدا کنه و کشورهای افغانستان و ایران هم کمک کنه و این محتوا در اختیار مردم، دانشجویان، دانش آموزان قرار بگیره که عمده صحبت های جناب آقای دکتر مولایی در همین زمینه بود و ضمناً جناب آقای دکتر مولایی از مردمی افغانستان، ایران و همه فارسی زبانان خواست که به نشر مکتوب در افغانستان کمک کنه، از مردم کتاب بخره و به کتاب فروشی ها و فروشگاه های کتاب مراجعه کنه برای که نشر در افغانستان در کابل آخرین رمقهایش را میکشه و نگذاره که این چراغ و این چراغی که حامل دانش و معرفت انسانی هست خاموش کردن. آقای غلامی هم سخنران دومی بود که گزارش از 20 سال پیش که بعد از سقوط اولیه طالبان در افغانستان برای کار آمدن حکومت اشرف غنی و نظام دموکراسی صحبت کرد که چه شکلی کابل رفتن، چه شکلی کتاب بردن، با چه مشقت ها و مرارت های کتاب رو به کابل رساندن و چه شکلی در دانشگاه کابل کتاب فروشی درست کردن، کتاب فروشی ایجاد کردن و کتاب به دست دانشجویان و استادان و مردم افغانستان رساند و ادامه کارش. و این جانب هم در رابطه با همین مسائل مختنابی و مشکلاتی که الان نشر در افغانستان دامنگیرش هست، اقتصاد نشر، مشکلات نشر، زبان فارسی، زبان پشتو و مشکلات دستاندازی هایی که در این زمینه وجود داره صحبت کردم. آقای دمیرچی هم در رابطه با اقتصاد نشر صحبت کرد که خب خیلی قابل توجه بود برای یک ایده‌ای که گفتن من فقط کار اقتصادی میکنم با نشر، یعنی برای من مهم نیست که چی گروهی یا چی نظام سیاسی در افغانستان باشه، با توجه به حساسیت هایی که نظام در رابطه با نشر مکتوب و کتاب و محتوا داره با توجه به شرایط اون کار میکنم، با اقتصاد نشر کار دارم و کتابی هم که میفروشم با توجه به حساسیت های اون نظام باشه، این اون حساسیت ها رو همه درک میکنم و رعایت میکنم و قانونتون احترام میگذارم.
جناب شریعتی، در حال حاضر وضعیت نشر مکتوب در افغانستان چگونه است؟
نشر مکتوب در ظرف این 14 ماه مرده، یعنی آخرین رمقایش رو میکشه. ما در افغانستان به اندازه کرای ماشینمون نمیتونیم کتاب بفروشیم که مثلا فرض کنیم امروز کتاب بفروشیم شب خانه با پول بریم. کتاب و کتاب مکتوب در افغانستان مرده به تمام معنا. تمامی مؤلفان، محققان، ناشران، مترجمان، ویراستاران، صحافان و اکثریت اینها افغانستان ترک کرده متاسفانه.
این متاثر از فضای اقتصادی که بر افغانستان حاکم شده یا متاثر
نه.
از فضای سیاسی؟
نه، این در مرحله اول از فضای سیاسی تأثیر پذیرفته، یعنی تأثیر نظام سیاسی و نظام اماراتی یا نظام طالبانی در افغانستان باعث شده که همه این مردم بگریزه و از افغانستان فرار کنه.
در حال حاضر داد و ستد میان ناشران ایران و افغانستان چگونه است؟
بعد از 3 نمایشگاه بین المللی کتاب امسال بهار، برج اوایل برج 3 تا الان فکر نکنم کتاب به اون صورت به افغانستان رفته شد مگر در حد تکوتی.
نگاه حکومت موقت طالبان به کتابهایی که از کشورهای همسایه بخصوص از ایران به افغانستان میره چی هست؟ آیا در گمرکات موانعی ایجاد شده در حال حاضر یا نه؟
وقتی که فروش نیست کسی کتاب چی نمیبره که طالبان با او برخورد کنه یا برخورد چی نکنه. طالبان هنوز کاری به کار اینها نداره، نه دست کسی نگرفته، موچی کسی نگرفته که تو کتاب نیار یا چی کتاب میاری یا چی کتاب چی نمیاری. مشکل در افغانستان خریده. وقتی که خریدار نیست پس من به چی پولی کتاب ببرم به افغانستان؟
خب این عدم خرید کتاب متأثر از وضعیت اقتصادی پس میتونه باشه اگر حکومت
نه هم وضعیت اقتصادی هم سیاسی. وقتی انسداد سیاسی در یک کشور هست طبعا انسداد اقتصادی، انسداد اجتماعی، انسدادهای دیگری هم هست 100%. هم اقتصاد مؤثره هم نظام سیاسی مؤثره. اگر نظام سیاسی در افغانستان روی کار آمد و گروه های سیاسی، قومی، مذهبی، سمتی یا هر چیزی که شما فکر میکنین اینا در کنار همدیگر جمع شده بود و یک حکومت مقتدر به وجود می آمد که او حکومت را هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی به رسمیت می شناخت، همون انسداد سیاسی برداشته می شد، هم انسداد اقتصادی برداشته می شد. من فقط از این برنامه، از این رادیوی گرامی استفاده می کنم و از مردم افغانستان و جامعه جهانی و دولت طالبان خواهشمندم که در رابطه با نشر مکتوب کمک کنه. یعنی افغانستان بدون کتاب مباد. اگر کتاب، مکتب، مدرسه، دانشگاه جمع بشه یا یک روزی مثل اون 20 سال پیش بشه ما انصافا نابود شدیم. ما الان هیچ مشکل خاصی فکر نمی کنم به وجود آمده. من فکر می کنم فقط یک نظام گردشی بوده آمده، پس فردا شرایط درست میشه. ولی من امیدوارم که همه مردم افغانستان اگر کتابم نمیتونه بخره، حداقل به کتاب فروشی سر بزنه، احوال از کتاب فروش بگیره، با کتاب فروش ها صحبت کنه، بره در کتاب فروشی بینشینه، همونجا کتاب ورق بزنه که ما فکر کنیم مشتری های ما میاد. باز خدا مهربانه، شاید که شرایط تغییر کرد، اوضاع احوال خوب شد، اوضاع احوال اقتصادی و سیاسی خوب شد و ما بتوانیم از این موقعیت رهایی پیدا کنیم.
صحبت های دردمندانه محمد ابراهیم شریعتی، مدیر انتشارات عرفان، را شنیدید که گفتگو میکرد با همکارم بصیر احمد حسین زاده. مقام های طالبان تصمیم رهبری خودشان را در مورد آنچه حل نزاع بین اقوام در خواجه بهاءالدین تخار خوانده در یک گرد همایی با حضور شماری از مردم اعلام کردند. حدود دو ماه گذشته در ولایت تخار در شمال افغانستان درگیری مهاجران بازگشته از پاکستان و شماری از اهالی ولسوالی خواجه بهاءالدین رخ داده. اهالی ولسوالی گفتند که مهاجران اونا را از خانه‌هایشان بیرون کرده. گزارش سمی خاوری را بشنوید.
تنش‌های قومی در خواجه بهاءالدین تخار پای مسئولین حکومت مرکزی را به تخار کشانیده است. نزاع قومی که در دو دهه پسین در شمال شرق افغانستان بی سابقه می باشد. اکنون حکومت مرکزی در یک تفاهم منازل مسکونی خانواده هایی که بیشتر از 20 سال در منطقه مهاجر قشلاق ولسوالی خواجه بهاءالدین زندگی می کردند را برای مهاجرین برگشته از پاکستان خالی نموده و قرار است برای ساکنین پیشین آن زمین های سفید توزیع نمایند. به گفته مسئولین 150 جریب زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین تثبیت شده است و کار روی توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های پیشین مهاجر قشلاق آغاز گردیده است. به گفته رئیس هیئت توظیف شده، موضوع منازل رهایشی میان دو قوم حل گردیده، اما دعوا بر سر زمین‌های زراعتی نیاز به یک دادگاه اختصاصی دارد که این مورد به دادگاه مرکزی کشور پیشنهاد شده است. شیخ محمد خالد قاسم، معین سرحدات وزارت اقوام و قبایل، میگوید مشکلات موجود در این ولسوالی حل گردیده و دیگر نگرانی وجود ندارد.
که از طرف مقام امارت اسلامی افغانستان به ما هدایت شد، 4 روز قبل به ولسوالی خواجه بهاءالدین آمد، اما موضوع حقوقی که در بین اقوام بود به فضل خداوند و به همکاری مقامات ولایت تخار به کلی حل و فصل شده و هیچ نوع مشکل در بین اقوام فعلا وجود ندارد.
مولوی عطاالله، وزیر زراعت حکومت سرپرست طالبان که در جمع این هیئت به تخار آمده است، میگوید حکومت مرکزی به این نزاع رسیدگی به موقع نموده که در گذشته چنین چیزی وجود نداشت.
تا بال شما دیدین که بین یک دو قوم مشکل پیدا شوه و در شورای وزیران سرش بحث شوه و از اونجا چند وزیر بیایه و دو طرفه گپا را بشنوه، دو طرفه را مشکلاتشان گوش بگیره و بالاخره از مابین یک رای حل بکشه. این لطف، مرحمت، مهربانی بزرگان ما و شماست.
با آنکه تا اکنون زمین‌های تثبیت شده توزیع نگردیده، اما ساکنان محل از خانه‌هاشون بیرون شده اند و ظاهراً دو طرف از فیصله هیئت اعزامی حکومت مرکزی طالبان راضی به نظر می‌رسند. نور محمد خانه اش را برای مهاجرین برگشته خالی نموده، میگوید از تصمیم حکومت مرکزی طالبان راضی میباشد.
جنجالی که صورت گرفته در مدت دو ماه کم و بیش که ما جنجال ها را مشکلات ها را متحمل شدیم و باز بعد از طی بررسی ها و تحقیق های زیاد امارات اسلامی که آمدن خیر ببینن به صدای ملت مظلوم رسیدگی کردن.
اندر مهاجری برگشت از پاکستان که یک طرف دعوی محسوم می شود، نیز از این تصمیم خوشحال می باشد.
مگه او تاجه کرونا دیدی دی پیسلی احترام که خوشحالی و پیسلی عدلانه سویده، نو مگه دیدی پیسلی استقبال که.
چند ماه می شود که جنجال بر سر زمین و خانه های مسکونی در ولسوالی خواجه بهاءالدین جریان دارد که چندین بار این جنجال به خشونت نیز متوسل شده بود. این نزاع قومی در 20 سال گذشته در محکمه های اختصاصی نیز فیصله شده بود، اما قناعت طرفین نه تنها حاصل نگردیده بود بلکه منجر به افزایش جنجال ها نیز شده بود. اکنون دیده شود که این فیصله به صورت دوامدار و جنجال های خلق شده پایان می دهد یا خیر. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب خبری را در روزهای گذشته داشتیم که بانکنوت های جدیدی در داخل افغانستان چاپ شده و طالبان اعلام کردند که با توجه به وضعیت و بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان این بانکنوت ها را وارد بازار خواهند کرد. همکارم ابراهیمی گفتگوی انجام داده در همین زمینه با نوید آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی.
پول بانکنوت های جدید به چاپ رسیده و تازه با بازار عرضه میشه که یک اقدام نیک است. البته بانکنوت های قبلی بسیار کهنه فرسوده شده بود و مردم از این های بسیار مشکلات داشتن و ما یک خواهش دارم از مسئولین که زمینه کار و داد و ستد و تجار سرمایه‌گذاری را فراهم بسازن، تاجرها را دعوت کنند که به کشور بیان، صادرات و واردات صورت بگیره. از یک طرف زمینه کار برای مردم فراهم میشه و از جانب دیگر همین امکانات مواد ضرورت مردم زیادتر میشه و مردم میتونن با نرخ نازل اشیاء مورد نظر خود خریداری بکنن.
بانکنوت هایی که قبلا چاپ شده بود خیلی زیاد فرسوده شده بود. ما شما میبینیم که سالانه هزاران لگفونی ما شما حریق میشن چون اونها فرسوده میشه. چطور میتونیم کمی را جلوگیری بکنیم؟ چطور میتونیم که امی مثلا خراب نشه و در دیگر کشورها اگر متوجه باشین پولشان بسیار خوب نگاه میکنن؟
بله، متاسفانه که مردم ما در قسمت نگهداشت پول توجه نمیکنن و پولها بسیار روز بزودی کنها فرسوده میشه که این یک ضربه بسیار کلان است برای خود کشور ما. البته ما از مردم، از شهروندها، از کسایی که داخل افغانستان زندگی میکنن از اونا این خواهش دارم که در قسمت نگهداشت پول خود ما، سرمایه ملی ما، توجه جدی بکنن و مثل کشورهای دیگر پول داخل یک بکسک جای به جای بکنن و نگذارن که پول ما کهنه شود و فرسوده شود که برای اقتصاد مردم بسیار ضربه.
بانکنوت هایی که تازه گفته شده که وارد بازارهای افغانستان میشه چقدر میتونه که در قسمت داد و ستود و در قسمت سرمایه گذاری تاجرا یا میتونه که کمک بکنه؟
بانکنوت های جدید در قسمت داد و ستود و در قسمت بعض کارهایی که میشه خیلی نقش خود داره، ولی مهمی هسته که باید تاجر سرمایه گذاری بکنه، علاقه بگیره، باید کار بکنه. فعلا امنیت هست، شاید مشکل نیست. باید تاجر باید سرمایه گذاری کنه، واردات و صادرات صورت بگیره تا نرخ مواد اولیه ارزان شد و مردم هم زمینی کار برای مردم فراهم شد.
دیگه آخر دیده میشه که مردم با مشکلات زیاد اقتصادی قرار دارن، خصوصا جوانان بسیارشان بیکار هستن و دولت هم هیچ اقدامی به خاطر کار برای جوانان نکردن. شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی چی پیشنهاد میکنید برای دولت؟
ما پیشنهاد میکنم برای دولت که زمینه کار برای جوانان فراهم بسازه، زمینه کار، آموزش، جلو فرار جوانان گرفته شود و جوانان سرمایه کشور هستن. دیگه ما میخواییم که بعد از این مسئولین دولت ما توجه بکنه برای جوان ها، برای زندگیشان، برای آیندهشان، زمینه کار، زمینه اشتغال، زمینه تحصیل فراهم بسازه تا بعد از این ما شاهد فرار جوان ها و شهادت و کشته شدن جوان ها از سختنشان نباشیم.
در اواخر با وجودی که پیسه بسیار زیاد فرسوده شده بود اما در بسیاری از بانک‌ها که می‌رفتیم پیسه کهنه را فرسوده را برای ما شما می‌دادن و مجبورن می‌رفتن باید تصمیم می‌گیرن بگیرن. فعلا شما از دولت به خاطر اینمی نگهداری ازی، به خاطر به حفظ ازی چی پیشنهاد می‌کنین؟
خب دولت یک از طریق میدیا، از طریق رسانه‌ها این به مردم گوشزد بکنن باید که در قسمت نگهداشت پول توجه بسیار جدی صورت بگیره و پولا نباید بازدهی فرسوده و کهنه شود و مردم هم توجه بکنند که باید پول کنه فرسوده نشه و از طریق رسانه ها، از طریق تمثیل مردم بیشتر توجه بکنند به خاطر پول اصل. و از مردم خود خواهش میکنیم که در قسمت نگهداشت پول بسیار دقیق باشن و توجه بکنند که پول نباید کنه فرسوده شه.
گفتگویی بود از همکارم ابراهیمی با نوید آرمان، آگاه مسائل اقتصادی، در ارتباط با بانکنوت های جدیدی که گفته میشه در داخل افغانستان چاپ شده و وارد بازار خواهد شد. فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. من یک خبر را خدمت شما عزیزان شنونده بخوانم. شماری از دانشگاه های خصوصی در کابل اعلام کردند که به دلیل مشکلات اقتصادی دانشجویان توان پرداخت شهریه دانشگاه را ندارند. گلرحمان قاضی رئیس دانشگاه قلم گفت به دلیل مشکلات اقتصادی دانشجویان توان پرداخت شهریه دانشگاه را نداشته و این مسئله باعث ایجاد مشکل برای مراکز آموزشی شده. ساره یکی دیگر از استادان در یک دانشگاه خصوصی در این باره گفت یکی از مشکلات کاهش دانشجویان به مشکل اقتصادی در جامعه برگشته و هیچ شغل مناسبی متناسب با تحصیل افراد در حال حاضر فراهم نیست. از سوی هم دانشجویان برخی دانشگاه‌ها اعلام کردند که توان پرداخت هزینه دوره‌های تحصیلی را ندارند. از طرف دیگر اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگه که به علت مشکل اقتصادی و تحول سیاسی 50% دانشجویان کاهش یافتند. محمد کریم ناصری مسئول مطبوعات اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت شمار دانشجوها پس از تحولات اخیر 50% کاهش یافته و علتش مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. اما خالقداد احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفته که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی زمینه تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی برابر شده و می‌توانند با اطمینان کامل به درس‌های خودشان ادامه بدهند. بیش از 140 دانشگاه و نهادهای تحصیلات عالی در سراسر افغانستان فعالیت دارند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفرای دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی ببینید، تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Yeah, around me.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در دیداری با هیئتی از طالبان افغانستان درباره تحولات فلسطین و جهان گفتگو کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز سه‌شنبه در ترکیه میزبان هیئتی از دولت افغانستان با رهبری طالبان بود و در این دیدار درباره تحولات فلسطین و جهان گفتگو شد. در این دیدار همچنین طرفین تحولات اخیر قدس، مسجد الاقصی و کرانه باختری اشغالی و تحولات بین‌المللی را بررسی و بر لزوم تقویت روابط دو جانبه و لزوم همبستگی همه مسلمانان درباره مسئله فلسطین، قدس و مسجد الاقصی به عنوان مسئله امت اسلامی تاکید و اعلام کردند. اتحاد امت اسلامی با مسئله فلسطین راه پیروزی و آزادسازی فلسطین است. دو طرف در ادامه این دیدار درباره تغییرات منطقه‌ای و بازتاب جنگ فعلی در اوکراین بر جهان و نظام بین الملل گفتگو کردند. هنیه در این دیدار ضمن تقدیر از موضع گیری های افغانستان درباره مسئله فلسطین، تجربه افغانستان و فلسطین را شبیه دانست و گفت آزادی افغانستان و ملت فلسطین و آزادگان جهان امید بیشتری برای رهایی از ظلم و اشغال می دهد. همچنین هنیه در ادامه این دیدار با وضعیت کنونی ملت فلسطین و جنایات اشغالگران در قدس و کرانه باختری و شهدای نابلس و سایر نقاط کرانه باختری پرداخت و با اشاره به تشدید مقاومت و مشارکت جوانان فلسطینی در این محور برای مقابله با اشغالگران بر نقش کارکنان مسجد الاقصی و دفاع از آنها تاکید کرد و گفت رژیم اشغالگر در سرزمین فلسطین آینده ای ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت افغانستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از جنبش حماس و مقاومت فلسطین بر حمایت کامل از فلسطینی ها و حقوق و مقاومت آنها تأکید کرد و گفت ما به شما مقاومت، پایداری و تلاشتان افتخار می‌کنیم. شما به رژیم اشغالگر اسرائیلی ضربه زدید. مجاهد با هیئتی از حکومت طالبان برای شرکت در هفتمین نشست بین‌المللی علما به ترکیه رفته بود. الکساندر وندیکتوف معاون دبیر شورای امنیت روسیه اظهار داشت ممکن است آمریکا از قالب گفتگوهای چهار جانبه درباره افغانستان موسوم به ترویکای توسعه یافته حذف شود و ایران و هند به این گفتگوها بپیوندند. و یادآور شد وزارت خارجه روسیه با واشنگتن و افغانستان در قالب دو جانبه و همچنین در چارچوب موسوم به ترویکای توسعه یافته متشکل از فرستادگان ویژه روسیه، چین، آمریکا و پاکستان گفتگو کرده است. معاون دبیر شورای امنیت روسیه با تاس گفت اما با توجه به رویکرد غیر سازنده آمریکا با کار خود سازوکار پنجانبه با مشارکت روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند شروع به شکل گیری کرده است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت کشورهای منطقه و جهان خواستار ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان هستند. و اظهار داشت دولت فراگیر خواسته ماست و کشورهای منطقه و جهان نیز از این ویژگی حمایت می‌کنند که در اعلامیه ها و قطعنامه های مختلف به آن اشاره شده است. سفارت روسیه در کابل اعلام کرد اتباع افغانستان ویزای روسیه را از ایران و پاکستان دریافت کنند. سفارت روسیه در کابل در بیانیه امروز اعلام کرد با توجه به توقف موقت پذیرش متقاضیان ویزای روسیه در کنسولی سفارتخانه در افغانستان، اتباع افغانستان باید برای دریافت ویزای روسیه به نمایندگی های روسیه در ایران و پاکستان مراجعه کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر امور خارجه بلاروس بر تسریع در عملیاتی شدن توافقات حاصل شده میان تهران و منسک تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار ولادیمیر ماکی وزیر امور خارجه بلاروس در تهران با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس جمهور این کشور در حاشیه اجلاس شانگهای در سمرقند و توافقات صورت گرفته تلاش برای تسریع در عملیاتی شدن این توافقات را ضروری دانست. رئیسی با ظرفیت‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران با بلاروس از جمله در حوزه انرژی، تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین اشاره کرد و افزود برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی یکی از نشانه‌های عزم و اراده دو کشور برای توسعه روابط خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را گسترش روابط کشورهای مستقل با یکدیگر دانست و گفت تحریم‌ها به هیچ وجه ما را متوقف نکرده و نخواهد کرد. رئیسی تأکید کرد امروز ایران از هر زمان دیگری قدرتمندتر است و افزایش دشمنی‌های آمریکا با جمهوری اسلامی نیز و دلیل افزایش قدرت ایران است. ولادیمیر ماکی وزیر امور خارجه بلاروس نیز در این دیدار از اراده دولت بلاروس برای اجرای کردن توافقات خود با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اظهار کرد. نقشه راه توسعه تعاملات میان دو کشور در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس تدوین و نهایی شده است که موجب رشد با ثبات همکاری‌های دو کشور خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلاروس گفت ایران مخالف جنگ در اوکراین است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس در تهران ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی را در جنگ اوکراین رد کرد و از مقامات اوکراینی خواست هر گونه سندی که دارند اعلام کنند. امیر عبداللهیان همچنین با انتقاد از اقدام غیر سازنده اروپا در روزهای اخیر گفت امروز لیست جدیدی از تحریم‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران علیه 8 شخص و 12 نهاد اروپایی اعلام شد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد این افراد در وقایعی که رخ داد اقدام به حمایت، تشویق، ترور و خشونت کرده بودند و در مصادیق قالب تروریست قلمداد می شوند. امیر عبداللهیان همچنین به برگزاری نشست دو جانبه با ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس اشاره کرد و گفت دو کشور با سرعت در مسیر اجرای توافقات خصوصی و دولتی قرار دارند. وزیر امور خارجه ایران همچنین از سفر رئیس جمهوری بلاروس به تهران در آینده نزدیک خبر داد و افزود در این سفر سند همکاری‌های جامع بلند مدت تهران و منسک در کنار سایر اسناد به امضا می‌رسد. ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس نیز در این نشست خبری همکاری‌های مشترک در زمینه‌های تجاری و اقتصادی را از محورهای گفتگوهای ایران و بلاروس برشمرد و گفت بلاروس مخالف تحریم‌های یکجانبه است زیرا یک تروریسم اقتصادی علیه کشورها در حال رخ دادن است. رئیس جمهوری روسیه گفت اراضی اوکراین نیز به میدان آزمایش‌های بیولوژیکی غرب به ویژه آمریکا مبدل شده و اوکراین اکنون با سلاح پمپاژ می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز ضمن هشدار درباره استفاده کشورهای غربی از اوکراین با عنوان عرصه‌ای برای آزمایش سلاح‌های بیولوژیکی و کیمیاوی اعلام کرد. رژیم اوکراین به ابزار سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده و عملاً حاکمیت خود را از دست داده است. پس از فروپاشی شوروی، آمریکا مبادرت به برپایی آزمایشگاه‌های بیولوژیک در کشورهای اوکراین، گرجستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان کرده است. ایجاد چنین آزمایشگاه‌های توسط آمریکا در نزدیکی سرحدات روسیه و چین، علاوه بر مخدوش کردن ایمنی بیولوژیکی منطقه و ایجاد تهدیدات زیستی، به معنای نقض آشکار توافقنامه‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون سال 1972 مبنی بر ممنوعیت ساخت و کاربرد سلاح‌های بیولوژیکی است. ایران و پاکستان با هدف روانسازی تجارت، توسعه ترانزیت و خدمات حمل و نقلی تفاهم‌نامه تشکیل شورای مشترک بازرگانی امضا کردند. در جریان سفر هیئت اقتصادی بازرگانی ایران و کراچی پاکستان، رایزنی‌های تخصصی و گسترده میان رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری اسلامی ایران و رئیس و اعضای فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان برگزار شد. در پایان اولین گردهمایی رسمی شورای مشترک بازرگانی ایران و پاکستان در کراچی، رؤسای دو اتاق بازرگانی و نشست‌های مشورتی فعالان اقتصادی، تفاهم‌نامه تشکیل شورای مشترک بازرگانی و همچنین تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات تجاری دو کشور امضا شد. اهداف اصلی ایران و پاکستان در تشکیل شورای مشترک بازرگانی و تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات تجاری، روانسازی فعالیت‌های اقتصادی دو جانبه، از جمله هدف گذاری 5 میلیارد دلار در روابط تجاری و حمایت از مراودات مرزی و اهتمام مشترک برای فعالیت‌های ترانزیتی است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما شنوندگان عزیز و مهربان، علاقمندان به برنامه رازهای زندگی. دوستای عزیز، امروز هم با شما هستیم و از موضوع بهداشت و سلامت جسم با شما صحبت میکنیم. با ما باشید. عزیزان، اسلام بر بهداشت و نظافت تاکید فراوانی کرده و آن را بخشی از ایمان و لازمه آن معرفی کرده. در واقع یکی از ویژگی های اسلام تشویق بر رعایت پاکی در ابعاد گوناگون زندگی است، زیرا دوری از آلودگی جسمی و روحی خواسته فطری هر انسان است. اسلام با قرار دادن نظافت در برنامه عبادی فرد مسلمان انگیزه لازم برای رعایت بهداشت و پاکیزگی را در او ایجاد کرده. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه می فرماید: به هر مقدار که می توانید نظافت را رعایت کنید، زیرا خداوند متعال اسلام را بر پایه نظافت بنا نهاده است و هرگز کسی وارد بهشت نمی گردد مگر اینکه پاکیزه باشد. بنابراین نظافت و بهداشت در اسلام دوستان جایگاه خاصی دارد. به گونه‌ای که فرد مسلمان خود را ملزم می داند بهداشت را امری شرعی و دینی بداند و آن را در هر حال و به طور مستمر رعایت کند. نظام بهداشتی اسلام برنامه فراگیر است که از بهداشت فردی در دو بعد جسمی و روحی آغاز می گردد و آنگاه به ارتباط فرد با دیگران می پردازد و به عنوان بهداشت خانوادگی، اجتماعی، حرفه‌ای، محیط، مسکن، بهداشت تغذیه و اقتصادی مطرح می شود.
علم پزشکی در حال پیشرفت و توسعه است و هر روز به آگاهی بشر در زمینه بهداشت فردی و سلامت افزوده می شود. امروزه اهمیت بهداشت فردی که سلامت جامعه را در پی دارد بر هیچ کس پوشیده نیست. نکته‌ای که در خور تأمل می باشد این است که اسلام برای سلامت جامعه و همچنین بهداشت فردی اهمیت بسزایی قائل است. در احادیث و روایات دستوراتی کامل و جامع برای حفظ بهداشت فردی در تمامی نقاط مختلف بدن و نیز حتی سفارشاتی مهم برای پاکیزگی لباس موجود است. دین اسلام به این بسنده نکرده و دستورات بسیاری نیز در مورد معطر بودن مسلمانان دارد. اسلام انسان را موجودی شریف می شمارد و لذا به سلامت و بهداشت فردی اهمیت ویژه‌ای داده است. در این باب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: خودتان را با هر وسیله‌ای که می توانید پاکیزه کنید، زیرا که خدای متعال اسلام را بر پایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نمی رود مگر کسی که پاکیزه باشد.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدوارستیم که تا این لحظه مورد توجهتان واقع شده باشه این برنامه و نکات مفید را انشالله ما و شما در کنار هم از موضوعات و محورهای مطرح شده انشالله که مثل مروارید از دریای دانش کسب کنیم و سعید کنیم.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
شنوندگان عزیز، اسلام با تکیه بر وحی عالی ترین رهنمودهای بهداشتی را در اختیار مسلمانان قرار داده. برای مثال قرآن شریف در سوره بقره آیه 169 مردم را به خوردن غذاهای پاکیزه و حلال فرا می‌خواند، و یا در سوره عبس آیه 24 انسان را به دقت در طعامی که می‌خورد سفارش می‌کند. این سفارش ها از آن روح است که انسان دقت کند که آیا آنچه می‌خورد با نیاز بدنش مطابقت دارد و آیا حلال و حرام خدا را در آن رعایت کرده یا نه، چرا که طعام و غذا در سلامت جسم و روح انسان نقش بسیار مهمی را دارد. به همین دلیل در اسلام آداب خاصی برای غذا خوردن بیان شده. حضرت علی علیه السلام به فرزندش امام حسین علیه السلام می فرماید: می خواهی چهار خصلت به تو بیاموزم تا از زحمت درمان بی نیاز گردی؟ عرض کرد: آری. فرمود: بر سر سفره منشین مگر آنگاه که گرسنه‌ای و از کنار سفره برنخیز، مگر وقتی که هنوز اشتها داری، و جویدن غذا را به نیکی انجام ده، و پیش از خوابیدن و دستشویی برو. هرگاه اینها را رعایت کردی از درمان بی نیاز می شوی. امام رضا علیه السلام می فرماید: اگر مردم کم غذا بخورند بدنهایشان اعتدال و استواری یابد. رسول خدا صلوات الله علیه نیز می فرماید: معده حوض بدن است و رگ‌ها به آن پیوستند، پس هرگاه معده سالم باشد رگ‌ها سلامتی صادر می‌بخشند، و هرگاه معده بیمار باشد رگ‌ها بیماری صادر می‌کنند. همچنین می‌فرماید: معده خانه هر دردی و پرهیز از زیاد خوردن اساس هر درمانی است، پس چیزی بخور که با تو سازگار باشد. عزیزان، در برنامه آینده باز هم با شما از اهمیت سلامتی و بهداشت در سبک زندگی اسلامی سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان،